15 ماده در قوه قضاییه به 72 ماده در مجلس رسید و تصویب شد و اکنون راهی شورای نگهبان شده. لایحه حجاب و عفاف. اما واکنش جامعه به ویژه زنان ایرانی با آن چه خواهد بود؟
همه ایرانیان خصوصا زنان و دختران ایران زمین هرگز به این لایحه خفتبار تن نخواهند داد و در مقابل آن خواهند ایستاد.
همسر ابراهیم رئیسی که حالا معلوم شده که همراه او به نیویورک رفته بود، در آنجا گفته که زنان ایرانی برای حقوقشان مبارزه نکردند. میپرسید چرا؟ خب گفته که زنان ایرانی همین حالا هم از حقوق خود برخوردارند و حرمتشان به وسیله مردان رعایت میشود. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. لایحه حجاب و عفاف که قرار است 3 سال به طور آزمایشی در ایران به اجرا درآید، اکنون راهی شورای نگهبان شده. این لایحه از روز نخست مطرح شدنش واکنش‌های زیادی را حتی در میان حامیان نظام برانگیخت. عفو بین الملل نیز روز پنجشنبه در بیانیه این لایحه را در راستای سرکوب هرچه بیشتر حقوق زنان ایرانی قلمداد کرد. حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، در گفتگو با رادیو فردا میگوید جامعه ایران در برابر این لایحه تسلیم نخواهد شد.
این لایحه نه تنها موجب اعتراض زنان و دختران و مردان ایرانی، بلکه موجب بروز و شکلگیری جدیدی از اعتراضات در ایران خواهد بود. جنبش های نوینی مثل جنبش زن زندگی آزادی در ایران دوباره شکل خواهد گرفت. به تبع همه ایرانیان خصوصا زنان و دختران ایران زمین هرگز به این لایحه خفتبار تن نخواهند داد و در مقابل آن خواهم ایستاد، کما این که تا به امروز بدون این لایحه به شکل غیر قانونی رفتارهای حکومت ایران علیه زنان داشته است، همه زنان علارغم تمام این فشارها، تهدیدها به طور کامل ایستادگی کردند و به حجاب اجباری نگفتند و به تبع از فردا روز هم که این لایحه اجرایی بشه، کما این که در حال حاضر به شکل غیر رسمی این لایحه اجرایی شده در جامعه ایران، نهادهای امنیتی و پلیس ایران یا پلیس امنیت اخلاقی ایران داره این لایحه را به شکل غیر رسمی داره اجرا میکنه، اما همه زنان و دختران ایران زمین به این لایحه نگفتن و اونو نمیپذیرن و اجرا نمیکنن.
آقای احمدی نیا، عفو بین الملل امروز پنجشنبه لایحه عفاف و حجاب رو در راستای سرکوب هرچه بیشتر حقوق زنان ایرانی و حتی فراتر از اون قلمداد کرده. شما درباره این بیانیه چه نظری دارید؟
حقیقت مسئله این است که این تک تک مواد، تبصره‌ها و بندهای این لایحه 72 ماده ای پایمال کننده حقوق زنان ایرانی است و توهین به شعور تک تک مادران، زنان و دختران ایران زمین است. برای اینکه زنان ایرانی از احترام، از استقلال، از شرافت برخوردار هستند، این لایحه شرافت، استقلال و امنیت و حرمت و کرامت تک تک زنان ایرانی را به یک چادر تنزل داده و این بیشتر خار کننده و نابود کننده حقوق اولیه زنان هست. به نوعی این لایحه‌ای که وجود داره حالت تحقیر کنندگی زنان ایرانی را در بر داره، برای اینکه زنان ایرانی را به یک ابزار تبدیل کرده است و علیه زنان ایرانی هست و این موجب پایمال شدن تک تک ابعاد حداقل حقوق موجود زنان ایران است.
آقای احمدی نیا، این لایحه رهسپار شورای نگهبان شده است. آنچنان هم که از اون برمیاد، حکومت این رو یک مسئله اخلاقی اسلامی میدونه، اما زنان ایرانی میگن که این یک مسئله شخصی، انتخاب شخصی خود منه. حتی برخی از حامیان حکومت هم با این لایحه موافق نیستن، از جمله محسن برهانی،
حقوقدان در توییتر خودش نوشته اگر مردی چون مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی در این شورا حضور داشت، یک دقت فقهی به خرج می‌داد و از بستر شریعت به دفاع از حقوق ملت می‌پرداخت و نمی‌گذاشت به نوشته برهانی مصلحت و سیاست‌های سختگیرانه و موسمی بر فقه سنتی غلبه کند. محسن برهانی اصرار امیدواری کرده که فقهای شورای نگهبان به او اقتدا کنند. شما تصور می‌کنید تا چه حد این امکان وجود داره که شورای نگهبان سوی ملت رو بگیره؟ شورای نگهبان اخلاق اسلامی یا موضوع شخصی بودن حجاب رو انتخاب خواهد کرد؟ چگونه تفسیری خواهد داشت؟
به طبع شورای نگهبان چون به طور کامل در این 44 سال نشان داده که در اختیار حاکمیت است و بحث حجاب و همین لایحه هم یک بحث ایدئولوژیک رژیم جمهوری اسلامی ایران است، به طبع شورای نگهبان این لایحه را تایید و تصویب میکنه، چون که لایحه حجاب و عفاف از درون نهادهای امنیتی و سران عالی رتبه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی سر برآورده است و به طبع شورای نگهبان به علت فقدان استقلال رأی و به علت اینکه تابع ایدئولوژی رژیم هستند این لایحه را تایید و تصویب خواهند کرد و به طبع اونها هم موافق محدود کردن حقوق زنان ایرانی هستند و هرگز شورای نگهبان به سمت دفاع از زنان ایرانی نخواهد رفت. در نظر داشته باشیم لایحه حجاب و عفاف نگاه رادیکال حاکمیتی رژیم ایران به حداقل حقوق زنان ایرانی است و چون شورای نگهبان بلندگوی ایدئولوژیک این رژیم است به طبع با آن موافقت خواهد کرد و اونو تایید خواهد کرد. بنابراین چون هدف حکومت ایران محدودسازی آزادی زنان است و آزادی زنان و حجاب اختیاری زنان را دشمن خود می‌داند، بنابراین با این لایحه موافقت خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که زنان ایرانی به حرمت و کرامت خود برگردند.
و تصور میکنید که واکنش زنان ایرانی چه خواهد بود؟
مثل آنچه که در این یک سال جنبش زن زندگی آزادی دیدیم به تب تون خواهد بود و به تنش بین حاکمیت و زنان آزادی خواه ایران موجب بروز و شکلگیری اعتراضات و جنبش های نوینی در دفاع از زنان ایرانی خواهد بود.
لایحه حجاب و عفاف راهی شورای نگهبان شده است و حسین احمدی نیاز حقوقدان ساکن هلند در گفتگو با رادیو فردا میگوید جامعه ایران در برابر لایحه حجاب و عفاف تسلیم نخواهد شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما مجله نیوزویک روز چهارشنبه مصاحبه با جمیله علم الهدا همسر ابراهیم رئیسی را منتشر کرد که در آن او تصویر نامتعارف از جامعه ایران ارائه کرد. او جامعه ای را به تصویر کشید که زنان در آن از تمامی حقوق خود برخوردارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
در میان لیست طولانی همراهان ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی که برای شرکت در 78مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا سفر کردند، نامی از جمیله علم الهدا همسر وی برده نشده بود. تا زمانی که گفتگوی او با نشریه آمریکایی نیوزویک منتشر شد، مصاحبه‌ای که در محل هتل ملنیال نیویورک، محل اقامت هیئت ایرانی برگزار شد. او در مصاحبه مفصل خود که نسخه کوتاه شده آن در این مجله آمریکایی منتشر شده، به تأسی از سخنرانی همسرش در سازمان ملل، خانواده را مهمترین نهاد بشری دانست که در معرض تهدید قرار گرفته است. دو روز پس از این سخنرانی بود که گفته‌های جمیله علم الهدا به نشریه نیوزویک منتشر شد. همسر رئیس جمهوری اسلامی با انکار مسائل و مشکلات زنان ایرانی، آنها را کسانی دانست که برای احقاق حقوق خود مبارزه نمی‌کنند، زیرا آنها از بگفته او همه حقوقی که همیشه به آنها نیاز دارند برخوردارند. جمیله علم الهدا با نادیده گرفتن اعتراضات یک سال اخیر که در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکل گرفت و بیش از 500 کشته و صدها زخمی و هزاران بازداشتی بر جای گذاشت، به خبرنگار ارشد نیوزویک گفت با توجه به جنبه‌های اخلاقی، ارزشی که زنان در کشور دارند در واقع در قوانین و مقررات بازتاب یافته است. ما می‌توانیم این قوانین و مقررات را که به حمایت از زنان در جامعه اختصاص دارد در اختیار شما قرار دهیم تا بتوانید آن را با سایر نقاط جهان در میان بگذارید تا ببینید ما چگونه با این موضوعات برخورد می‌کنیم. همسر ابراهیم رئیسی درست در همان روزی از قوانین حمایت از زنان ایران سخن گفت که مجلس شورای اسلامی اجرای آزمایشی 3 ساله لایحه عفاف و حجاب را به تصویب رساند. لایحه جدید که از 15 ماده به 70 ماده افزایش پیدا کرده و به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسیده، برای ناقضان بی حجابی مجازات هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شده است. به گفته کارشناسان، اصلاحات و تغییراتی که کمیسیون قضایی مجلس پیشنهاد داده، مجازات عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی در قبال حجاب و مقاومت در برابر مجریان قانون را نسبت به متن اولیه قوه قضاییه تشدید کرده است. در این لایحه به جرم‌ها و تخلفات در زمینه بی‌حجابی اشاره شده. ممنوعیت خروج از کشور، توقیف گذرنامه و محرومیت از حقوق شهروندی نیز بخشی از مجازات‌های تعیین شده در لایحه حجاب و عفاف است. اما لایحه موسوم به حجاب و عفاف آخرین قانونی است که به گفته جمهوری اسلامی برای صیانت از خانواده و تبیین خواست رهبر جمهوری اسلامی تصویب شده است. رئیس دولت 13 دستور اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را آبان ماه سال گذشته صادر کرد. قانونی که دیدبان حقوق بشر آن را نقض حقوق جنسی و باروری زنان ایران خوانده و خواستار لغو آن شده است. تلاش جمهوری اسلامی برای حفظ جنین‌هایی که حتی ناخواسته به وجود آمده‌اند در حالی است که آمار خشونت خانگی علیه زنان و قتل‌های ناموسی زنان توسط اعضای خانواده‌شان در 1 سال اخیر روند افزایشی داشته است. نکته‌ای که در مصاحبه جمیله علم‌الهدا نادیده گرفته شده و در مقابل او به خبرنگار نیوزویک گفته است، در ایران زنان روابط خانوادگی بسیار نزدیکی دارند. خویشاوندان سببی، همه وابستگان بسیار به هم مرتبط هستند. روابط بین اعضای خانواده چندان شکننده نیست، برخلاف اینجا در غرب که بسیار شکننده است و مردم بسیار مشغول کارهایی هستند که برای زندگی و بقا باید انجام دهند. با اینکه جمیله علم‌الهدا تلاش کرده تا در گفتگوی تبلیغی خود با نشریه ی آمریکایی نیوزویک چهره متفاوت از زنان ایرانی و محدودیت‌های قانونی که حکومت علیه آنها اعمال می‌کند نشان دهد، با این همه حتی خبرنگار نیوزویک نیز نشان داده که این سخنان را باور نمی‌کند. آنجا که در مقدمه مصاحبه با اشاره به اعتراضات جاری در کشور به دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشتی گشت ارشاد نوشته است که علم‌الهدا در تلاش بوده تا از تریبون جدیدی که در اختیار دارد روایت را در مسیر دیگری قرار دهد.
از رویا کریمی مجد میشنیدیم. عزیزان، همسر ابراهیم رئیسی مدعی شده که زنان ایرانی برای حقوقشان مبارزه نکردند، چرا که همین حالا هم حقوقشان تأمین شده است. و اما بریم به سراغ خبر دیگر. خبرگزاری رویترز به تازگی از قول 2 منبع آگاه از تلاش قطر برای میانجیگری میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا احتمالاً در مواردی چون موضوع هسته‌ای و ارسال پهپاد به روسیه خبر داده. به گزارش این خبرگزاری، این کشور در هفته جاری نشست‌های مقدماتی جداگانه و دو جانبه‌ای رو میان دو طرف در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل ترتیب داده بود. کیان معنوی در این باره دیدگاه مسعود الفک، کارشناس مسائل جهان عرب و خاورمیانه را جویا شده است.
ماجد الانصاری، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه قطر، روز چهارشنبه یک کنفرانس هفتگی مطبوعاتی خودش را در دوحه برگزار کرده و روی تکمیل نقش قطر در مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و ایالات متحده در خصوص پرونده اتمی ایران تأکید کرده. البته انصاری اعلام کرده که توافق بین هر دو طرف بر سر تداوم نقش قطر در این زمینه وجود دارد. یعنی هم ایالات متحده آمریکا و هم جمهوری اسلامی توافق کردند که قطر به عنوان یک میانجی میان هر دو طرف نقش ایفا بکند. همچنین شیخ محمد بن عبدالرحمن آلثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، یک روز قبلش، یعنی روز سه‌شنبه، در مصاحبه با CNN ابراز امیدواری کرد که توافق مبادله زندانیان بین واشنگتن و تهران که به میانجیگری قطر هم بوده، این توافق به ایجاد یک فضای بهتر برای دستیابی به یک توافق منجر بشه. توافقی کامل در مورد موضوع هسته‌ای و همچنین گفت در رابطه با موضوعات دیگری که میان ایران و ایالات متحده آمریکا هنوز مسائل اختلافی هستند. البته نخست وزیر قطر گفته که نمیتونه ادعا کنه که این توافق اولیه منجر به یک توافق هسته‌ای بین ایران و ایالات متحده آمریکا بشه، اما قطعا میگه فضای بهتری رو فراهم میکنه. او گفت اون چه که اتفاق افتاد این بود که در واقع یک سنگ‌بنای بزرگ رو برای توافقها در آینده با تبادل زندانیان که به وساطت قطر بوده انجام شده. البته انصاری میگه که ما در حال وساطت و همچنین هماهنگی با اتحادیه اروپا و هماهنگی با سلطنت عمان هست. ما میدونیم که عمان هم به عنوان یک میانجی همیشه میان ایران و ایالات متحده آمریکا نقش ایفا کرده. در نتیجه قطری ها بسیار امیدوار هستند که بتونن این نقش رو ایفا بکنن و بتونن ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی رو به یک نقطه از توافق هسته‌ای برسونن.
آقای الفک، قطر خودش با ایران بر سر منابع گازی اختلافاتی داره و به تفاهم رسیدن مشکل به نظر میرسه. موضوعاتی مثل هسته‌ای و تسلیحاتی، ارسال پهپاد به روسیه، موارد حساسی هستن که جمهوری اسلامی تا کنون هیچ پاسخ روشنی نداده. چگونه ممکنه که بر سر این دو موضوع قطر بتونه به یک میانجیگری برسه؟
ببینید، مسائلی که مطرح کردید مسائل کاملا حساسی هستن. میان قطر و اطراف دیگر بین المللی، اتحادیه اروپا، ما میدونیم حساسیت بالای اتحادیه اروپا روی مسئله پهپادهای ایرانی که در اختیار روسیه است. البته ما میدونیم جمهوری اسلامی اعلام کرده که این پهپادها رو قبل از آغاز جنگ روسیه به مسکو تحویل داده، اما گزارش‌های پیاپی که داره مطرح میشه در حقیقت مسئله اعتماد سازی رو در این میان زیر سوال برد و برای اروپا مسئله اوکراین خط قرمز هست که هر طرفی بخواد به روسیه اسلحه بده با مواضع اروپا روبرو میشه. در نتیجه اگر چنین چیزی را قطر بخواد دست به چنین اقدامی بزنه، مسلما اروپا با دید باز و با حساسیت بسیار بالا با مسئله برخورد خواهد کرد. اما مسئله گاز، این مسئله به نظر من بین ایران و قطر قابل حل خواهد. هر دو طرف در هر صورت منافع مشترکی در گازی که قطر بهش میگه شکل شمال و ایران در حقیقت میدان گازی پارس است، اونجاها اختلافات به نظر من قابل حل است، چون قطر داره نقش بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی ایران و برای حل مشکلاتی که برای جمهوری اسلام بسیار بسیار با اهمیت هستند ایفا میکنه.
خب قطر چه منافعی داره در چنین میانجیگری احتمالی؟
ببینید، قطر که خب ما میدیم یک کشور کوچیک در این حوزه هست و در حقیقت سعی میکنه که نقش بسیار مهمی از لحاظ سیاسی در سطح منطقه ایفا بکنه تا بتونه برای خودش اهمیت توغلجشی کسب بکنه. این برای قطر خیلی مهم است که بتونه اون ثروتی رو که داره تبدیل به عناصر قدرت از طریق ایفای نقش‌های سیاسی بکنه.
کیان معنوی از رادیو فردا در مورد دیدارهای جداگانه‌ای که در اثر تلاش قطر بین جمهوری اسلامی و آمریکا احتمالاً در مواردی چون موضوعات هسته‌ای و ارسال پهپاد به روسیه برگزار شده با مسعود الفک، کارشناس مسائل جهان عرب و خاورمیانه، گفتگو می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تنها یک روز به آغاز پاییز مونده و تابستان رو پشت سر میذاریم. بیایید شما شنونده خوبمون، عهد کنید که صدای خودتون رو به رادیو فردا برسونید، چرا که ما هم در رادیو فردا عهد میکنیم که پژواک صدای شما باشیم و اون رو به گوش میلیون ها شنوندمون برسونیم. کافیست که تنها افکارتون رو در قالب کلام قرار بدید و اونها رو با شماره از جمله واتساپ رادیو فردا در میون بگذارید. این فقط یکی از راه‌های رسوندن صداتون به چهار گوشه جهانه. 2420 725 970 3 تا 0 و تکرار میکنم 2420-725-970 سه تا صفر دیگه. و اما بشنوید که کانون فیلم سازان مستقل ایرانی با انتشار یک نامه سرگشاده به آکادمی اسکار به دولتی، امنیتی و حکومتی بودن بنیاد سینمایی فارابی اشاره کرده و به انتخاب فیلم به وسیله این بنیاد به عنوان نماینده سینمای ایران در مراسم اسکار 2024 اعتراض کرده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
کانون فیلمسازان مستقل ایران در نامه سرگشاده نگرانی و اعتراض خود را در مورد انتخاب فیلم نگهبان شب به عنوان نماینده ایران در مراسم اسکار 2024 اعلام کرد. بنیاد سینمای فارابی، نهاد زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که فیلم نگهبان شب ساخته رضا میرکریمی را امسال به عنوان نماینده ایران در رشته بهترین فیلم بین‌المللی جوایز اسکار 2024 انتخاب کرد. در نامه کانون فیلمسازان مستقل ایران به جایگاه بنیاد فارابی به عنوان یک نهاد دولتی وابسته به رژیم سرکوبگر ایران اشاره و تاکید شده است که بنیاد سینمایی فارابی بارها خودش اعلام کرده است که لیست انتخابی را با هماهنگی عوامل امنیتی و اطلاعاتی تهیه می کند. امری که نشان از تداخل نهادهای امنیتی و سیاست در فرایند انتخاب نماینده سینمای ایران در مراسم اسکار دارد. در بخش دیگری از این نامه همچنین به خیزش مهسا امینی و کشته شدن صدها نفر و جایگاه بنیاد سینمای فارابی به عنوان یکی از عوامل اجرایی برای زندانی شدن و فشار و تهدید اهالی سینما اشاره شده است. مصطفی عزیز، فیلمساز منتقد و از اعضای کانون فیلمسازان مستقل ایران در همین باره.
موضوع اینه که اساساً طبق خود قوانین اسکار فارابی به خاطر اینکه یک نهاد دولتیه اجازه این کارو نداره و نمیتونه فیلم برای اسکار بفرسته. در واقع باید یک سندیکاهای سینمایی در کشورهای دیگه به این شکله، اصلا دولت هیچ دخالتی نداره تو این امر. ولی در جمهوری اسلامی و کشورهای شبیه به اون دیکتاتوریایی که در تمام شئون زندگی مردم دخالت میکنن، یه بنیادهایی درست میکنن به نامهای مختلف و به اونا این ماموریت‌ها رو میدن.
فیلم نگهبان شب به عنوان نماینده ایران از سوی بنیاد فارابی در حالی به اسکار راه پیدا کرده که جشنواره‌های مهم سینمای جهان چون برلین و ونیز در یک سال گذشته هیچ فیلم ایرانی ساخته شده تحت مقررات و قواعد جمهوری اسلامی را نپذیرفتند و آنها را تحریم کردند و تنها فیلم‌های زیرزمینی که مخفیانه داخل ایران ساخته شده بودند و آثار فیلمسازان ایرانی مقیم خارج از کشور را به نمایش گذاشتند. از آقای عزیزی پرسیدم چقدر امیدوارند که این واکنش ها بازدارنده باشد و بتواند در فرایند انتخاب فیلم ها برای جشنواره ها مؤثر باشد و چقدر این امکان وجود دارد که به جای فیلم های حکومتی بعد از این فیلم های مستقل ممنوعه به این آکادمی راه پیدا کنند.
ببینید، مسئله دقیقا همینجاست، یعنی اینی که در ایران فیلم مستقل ساخته میشه، نه اینی که ساخته نمیشه، ساخته میشه، فیلمهای خیلی خوب مستقل هم ساخته میشه، حتی فیلمهایی هست که با مجوز وزارت ارشاد ساخته میشن، البته مجوز تولید، ولی خب بعدا در پخش تغییراتی در صورت میگیره، مجوز پخش بهشون نمیدن یا بهشون میگن باید بیاید این سانسورا رو انجام بدید تا ما بهتون مجوز پخش بدیم. به همین دلیل ما امیدواریم که بتونیم، و این اعتراضی نیست که ما الان کرده باشیم، ما سالهاست به طور انفرادی هر کدوممون به شکلی مقاله نوشتیم، حرف زدیم که آقا جمهوری اسلامی و بنیاد فارابی نباید فیلم به اسکار معرفی کنن و این قانونی نیست. امسال که حالا متشکل شدیم و این نهاد کانون فیلمسازان مستقل ایران ایفما رو ایجاد کردیم، توسط این کانون خواستیم و به نظر من، البته این نظر شخصی منه، که این کانون مستقل فیلمسازان ایرانی به راحتی میتونه نقش بنیاد فارابی که بنیاد حکومتی رو ایفا کنه و از اسکار میتونیم بخوایم که یک ساز و کاری فراهم کنه برای اینکه این کار صورت بگیره و امیدواریم که این کار صورت بگیره. ما کار بیهوده نمی کنیم، وقتی امیدوار باشیم کاری درست به نتیجه برسه انجامش میدیم و اون سال به نتیجه نرسه حتما سال دیگه به نتیجه خواهد رسید.
همه اینها در حالی است که سازندگان فیلم‌های زیرزمینی که بدون مجوز وزارت ارشاد در ایران ساخته می‌شوند در چند ماه گذشته با برخوردهای امنیتی مواجه شدند.
از کیانوش فرید می‌شنیدیم عزیزان و بدین ترتیب به پایان این مجله هم می‌رسیم. امیدوارم که پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز. خدا نگهدارتون.